در خدمتتون هستیم تا لحظات دیگه. پارسایان رو خواهید شنید. حجت الاسلام وحیدی هلوش 10 دقیقه از سیره و منش علمای بزرگوار برای ما خواهند گفت تا درس و روشی برای زندگیمون باشه. ساعت 21:10 روایت کتاب رو خواهیم شنید. روایت کتاب در واقع سید من حسینی، بله، روایت کتاب سید من حسینی. حالا اسم جالب و عجیبی هم داره این کتاب، باید ببینیم داستانش چی هست. خلوش 10 دقیقه دیگه. آیا می دانستید یه حکم شرعی کاربردی؟ 9:25 شب و حدیث آفتاب، بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ساعت 9:30 انشاءالله پخش خواهد شد. بریم با هم پارسایان رو بشنویم با اعلام ساعت 21:09 شب.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا همه ما رو اهل تواضع قرار بده، که تواضع یکی از زیباترین رفتارهایی است که حضرات معصومین علیهم صلوات الله هم خودشون این اخلاق زیبا رو داشتند و هم توصیه می‌کردند که مؤمنین اهل تواضع باشند، خودشون رو نسبت به دیگران برتر ندونند. در سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم همه رفتاراشون نشان از تواضع داره، البته در جمع مؤمنین. بله، در مقابل کفار آدم تکبر میکنه، در مقابل کسانی که اهل تکبر هستند و میخوان بر ما برتری داشته باشند انسان محکم میایسته، ولی در مقابل دوستان خدا آدم باید متواضع باشه. تمام رفتارهای پیامبر اینجوره. ببینید برخی از این صفات رو نقل بکنم. با ثروتمند، با فقیر، با کوچک، با بزرگ، حضرت دست میدادن، ابتدای به سلام میکردن. وقتی که راه میرفتن اینجور نبود که گردن کش باشند و خودشون رو جور خاصی نشون بدن که مثلا من مقامی دارم در اینجا. براحتی با سادگی حضرت راه می رفتن. هر مرکبی که ممکن بود سوار می شدن. اهل تواضع بودند. نمی گفتن مثلا این مرکب در شأن من نیست، من باید مرکب بالاتری سوار بشم. اگر قاطر بود، اگر استر بود، اگر اسب بود، هرچه بود حضرت سوار می شدند و برای خودشون شأن اینگونه قائل نبودند. بالاتر از اون خیلی زیباست، نشانه تواضع پیامبر گرامی اسلام. حضرت گاهی سوار بر الاغی می شدن و بعد یک غلامی را هم پشت خودشون روی اون مرکب سوار می کردند و می بردند. اصلا برای خودشون شأنی از این جهات قائل نبودند و این توصیه کردند به ما که ما باید اهل تواضع باشیم و این تواضع رو باید انتخاب بکنیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که جبرئیل به من نگاه کرد و با دستش به من اشاره کرد که تواضع بکن. بعد حضرت فرمودند که من بندگی و تواضع رو همراه با رسالت و نبوت انتخاب کردم. تواضع باعث میشه انسان بالا بره و رشد بکنه. خدای متعال همه ما رو اهل تواضع قرار بده ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستون نسیم اون.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه، بسیار اهل تواضع بودند. هرچه علم ایشون بالاتر می رفت، معنویت ایشون بالاتر می رفت، افتاد حالتر می شدند. یه وقتی خود این عالم بزرگوار نقل فرموده بود از علامه طباطبایی رحمت الله علیه که اون اولی که من ازدواج کردم، خانواده همسرم به من یک عمامه‌ای هدیه دادند 18 متر طولش بود، که حالا این عمامه رو با یه شکل خاصی بچینن، یک عمامه بزرگ بسیار با جبروت خاصی. ایشون میگفت بلا فاصله همون موقع من این عمامه رو نصف کردم، بعدها همون نصف رو هم نصف کردم. برای خودشون شأنی در این عالم قائل نبودن که حالا باید امامه‌ای که من به سر میگذارم چنین خصوصیتی داشته باشه، این گونه باشه، یا مثلا بزرگیش باید اون باشه. خود این عالم بزرگوار مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه اهل تواضع بودند، به حدی که برخی از کسانی که ایشون رو نمیشناختند نمیتونستند تشخیص بدن که این آقایی که داره عبور میکنه آیت الله بهجته. نقل میکنن یه وقتی تو خیابون یه آقایی میگفته که این آقای بهجت که میگن هر روز از اینجا رد میشه رو به من نشون بدید. همون موقع آیت الله بهجت رحمت الله علیه از جلوی این بنده خدا رد میشه و او اصلا فکر نمیکنه که با این لباس، به این سادگی، با این تواضعی که این عالم بزرگوار داره توی کوچه راه میره، همان آیت الله العظما بهجت صاحب مقامات عالیه فقهی باشه. آیت الله رحمانی همدانی یه خاطره ای نقل میکنه. ایشون در تهران بودند و طلبه های مدرسه علمیه داشتن، طلبه های نزد ایشون درس میخوندن. ایشون نقل میکنه من برای بار اولی که میخواستم آیت الله بهجت رو ببینم از تهران آمدم قم، رفتم در خانه مرحوم آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه که در بزنم و با ایشون گفتگو بکنم. بعد از نماز ظهر بود، در زدم، یه پیرمردی با پیراهن سفید ساده آمد دم در و گفت بفرمایید امری دارید؟ گفتم بله با آقا کار دارم. اون آقا گفت بفرمایید. گفتم نه با خود آقا کار دارم. دو مرتبه اون آقا گفت که خب امرتون رو بفرمایید. گفتم ببخشید اگه میشه من با خودشون کار دارم. ایشون فرمود همین اندازه مقدور ماست، شما مختارید و خداحافظ. خداحافظی کردیم و ایشون در رو بست و من هم رفتم. شب رفتم مسجد آیت الله بهجت، گفتم ایشون برای نماز میاد و من ایشون رو میبینم. همونجا منتظر بودم که ایشون تشریف بیارن. یه دفعه دیدم که یه آقایی لباس خیلی ساده طلبگی به تن کردن، یه آقای پیرمردی که خیلی شبیه همون خادمی است که ظهر در رو باز کرده بود، با سرعت از کنار من رد شد و رفت تو محراب ایستاد برای نماز. من به اطرافیان گفتم امروز آیت الله بهجت تشریف نمیارن؟ اینا گفتن خب آقا تشریف آوردن، ایشون همینن که در محراب هستن. ما تو مبهوت مونده بودم، همین جور داشتم نگاه میکردم، یعنی این آقایی که ظهر در رو باز کرد با اون هیبت ساده که من فکر کردم خادم ایشون هست خودش بود؟ هی من میگفتم با خود آقا کار دارم، ایشون میگفت بفرمایید. باز من میگفتم نه با خود آقا کار دارم، باز ایشون میفرمایید خب بفرمایید. آخر هم من باورم نمیشد که ایشون خدا آیت الله بهجت باشن. آقازاده مرحوم آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه این خاطره رو نقل میکنه، میگه اتفاقا همان روز موقع نهار بود، ما داشتیم بساط نهار رو آماده میکردیم که آیت الله بهجت رو دعوت کنیم برای سفره غذا. ایشون وضو گرفته بودن، در زدن، من خواستم برم در رو باز کنم، ایشون فرمودن نه من میرم در رو باز میکنم. دیدیم بلافاصله بعد از مدت کمی برگشتن. من با آیت الله بهجت با پدرم گفتم که آقا کی بود، چطور بود؟ آیت الله بهجت فرمودن آقای محترمی بود رفت. گفتم چه کار داشت؟ ایشون فرمودن با خودش کار داشت. گفتم با خودش کار داشت؟ پس چرا در خانه ما رو زده بود؟ آیت الله بهجت فرمودن نه با خود آقا کار داشت، هرچی من گفتم بفرمایید، ایشون گفت من با خود آقا کار دارم، دیگه تشریف بردن. اینم یک مایه طنز و لبخندی شده بود برای آیت الله بهجت و فرزندانشون. اینجور متواضع بودند. آدم یاد اون روایتی میفته که در مورد پیامبر گرامی اسلام فرمودن وقتی یه غریبه‌ای وارد میشد، هر چه نگاه میکرد از ظاهر، از محل نشستن، از طرز صحبت کردن نمیفهمید که کدام یک از این افراد پیامبر هستند. این گونه متواضعانه رفتار میکردند. خدای متعال همه ما رو اهل تواضع قرار بده ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، که از آن جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
روایت کتاب بر اساس کتاب سیدمن حسینی نوشته تقی شجاعی. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی ماکان رضایی پور. بازیگران امیر عباس توفیقی، محمد آقا محمدی، ماکان رضایی پور. صدا بردار رامین آریاشکوه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوی. در این برنامه گزیده ای از کتاب سیدمن حسینی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب روایتی از پیاده روی 40 و فتح من در این مسیر عاشقانه است. در برنامه های قبل تا جایی شنیدید که از طرف مؤسسه فرهنگی 15 نفر برای کار فرهنگی به سفر پیاده روی 40 رفتن. معلمی به اسم محمد تقی که در یکی از شهرستان های استان زنجان دوره تعهد معلمیشو میگذروند، به اصرار حاج آقای حسینی به این گروه ملحق شد. گروه بعد از برنامه‌ریزی تو خونه ابوعلا در نجف به سمت کربلا راه افتادن. قرار شد محمد تقی و رضا برای انجام دادن مصاحبه‌های جذاب و نوشتن موضوعات دلنشین کنار هم باشند. هر دو بین جمعیت راه می‌رفتند که یک دفعه نگاه محمد تقی به جوانی افتاد که تسبیح به دست و سربند به سر بین جمعیت پیش می‌رفت. و حالا ادامه روایت کتاب سیدمن حسینی در قسمت ششم. جمعیت کیپ در کیپ تو مسیر پیاده روی 40 پیش می رفت. محمد تقی و رضا به سمت جوان تسبیح به دست رفتن. محمد تقی همینطور که تونتون قدم بر می داشت رو به رضا کرد و گفت:
رضا، دستگاه ضبط صدا آماده است؟
رضا دست تو کوله پشتیش کرد و دستگاه ضبط صدا رو بیرون آورد و روشن کرد. کمی بعد محمد تقی و رضا به جوان رسیدن. محمد تقی رو به اون کرد و گفت:
سلام برادر، اهل کجایی؟
جوان ایستاد، بعد لبخندی زد و گفت:
سلام، خدا قوت، من به چه سونم.
کارتون چیه برادر؟
طلبم، سرباز آقای مام زمان، البته اگه آقا قبولمون کند.
جوان شیرین حرف میزد. محمد تقی رو به اون کرد و پرسید:
به نظر شما وقتی امام زمانم تشریف بیارن همین جمعیت با همین شوق به استقبالشون میان؟
این پیاده روی اگه به قصد پیمان بستن با امام زمان باشه و در طول سال این پیمان شکسته نشد، میتونه به اون شوق که شماها میگین منجر بشه.
محمد تقی و رضا با طلبه جوان اصفهانی خداحافظی کردن و به مسیرشون ادامه دادن. محمد تقی رو به رضا کرد و گفت:
بعضی از این مدعی ها واقعا عجیب، رضا. نمیدونم چطور بعضی ها با این آهنگا میخوان شور ایجاد کنن. واقعا با این آهنگا که بعضیشون از ترانه ها کپی برداری شده میشه شور حسینی ایجاد کرد؟
هیچیش معلوم نیست، نه محتواش نه ریتم و صدا. انگار ترانه خونای زیرزمینی که کارشو نگرفته اومدن ناخونک هم به مدعی بزنن و برن.
اینا تا همه آهنگای ابتکاریشون رو تو گوش زائرا فرو نبرن دست بردار نیست.
میدونی چیه محمد تقی؟ بعضی وقتا فکر میکنم یه عده با قصد و غرض میخوان فضای عزاداری رو با این آهنگا لوس کنن.
حرفت منو یاد وحید انداخت رضا.
چه حرفی محمد تقی؟
چند وقت پیش وحید میگفت یه سال شب عاشورا و تو مسجد محل مدعی شروع کرد به خوندن نوحه‌ای با ریتم یکی از ترانه‌های اونور آبی. وحید میگفت رفتم و آروم کنار گوشش گفتم عزیز لطفاً ترک رو عوض کن. مدام نگذاشت و نبرداشت و پشت میکروفون داد زد: بابا ولمون کنین، تو این شب عاشورام راحتمون نمیذاری.
خب وحید چیکار کرده بود؟
وحید میگفت میکروفون ازش گرفتم و گفتم اینی که داری میخونی اسمش نوحه نیست، مشتی، ترانه است. خلاصه از اون شب به بعد قرار میشه هر کس میخواد مدعی کنه قبلش از فیلتر وحید رد بشه.
تازه حرف محمد تقی تمام شده بود که رضا گفت:
به اون پرچم نگاه کن محمد تقی.
اینجا پرچم زیاده رضا. منظورت کدوم پرچمه؟
همون که از پرچمهای اطرافش بالاتره.
محمد تقی و رضا به سمت پرچم رفتن. پرچم کشور استرالیا بود. کنار پرچم گروهی 30 نفره نشسته بودن. محمد تقی و رضا به سمت اونا رفتن. تو گروه 30 نفره یکی فارسی بلد بود. محمد تقی رو به اون کرد و پرسید:
شما با چه نیتی اومدین اینجا؟
مرد به زبان فارسی و با لهجه گفت:
ما از استرالیا اومدیم و میخوایم با این پرچم به همه اعلام کنیم که شیعه‌های اهل بیت همه جا هستن.
شما اولین باره که میان اینجا؟
بله اولین باره که میام. اگه خدا بهم پول بده هر سال هزاران نفر از مردم استرالیا رو به این سفر میارم و اونقدر هر سال این کار رو تکرار میکنم تا همه مردم استرالیا یه بارم که شده بیان اینجا رو ببینن، ببینن که گشاد دستی، سخاوت و کرامت به پول زیاد نیست، ببینن که مهم نیست که دستت پره یا خالی، مهم اینه که دلت چقدر وسیع و پره.
بغض به گلوی جوان استرالیایی چنگ انداخت و نتونست حرفشو ادامه بده. محمد تقی و رضا اشک در چشم با جوان استرالیایی خداحافظی کردن و به راهشون ادامه دادن. نزدیک اذان ظهر بود. صدای مداحی قطع شده و صدای قرآن تو مسیر پیاده روی تنین انداخته بود. محمد تقی و رضا چند عمود دیگه راه رفتن. صدای اذان که بلند شد به سمت موکبی رفتن تا نماز بخونن. بعد از نماز نهار خوردن و دوباره راه افتادن. کمی که گذشت وانتی رو دیدن که دیگه بزرگی پشتش بود و عده‌ای زائر اطرافش ایستاده بودن. رضا رو به محمد تقی کرد و گفت:
تو قدت بلند محمد تقی، ببین چی تو اون دیگه.
صبر کن، فکر کنم شیر برنج.
میری دوتا ظرف بگیری بیاری؟
من شیر برنج دوست ندارم رضا.
نخواستیم بابا، خودم میرم میگیرم.
رضا به سمت وانت رفت و تو صف ایستاد. کمی بعد با دو ظرف پر برگشت. محمد تقی رو به اون کرد و گفت:
فقط برای خودت میگرفتی رضا، من که گفتم شیر برنج دوست ندارم.
این که شیر برنج نیست محمد تقی، فرنیه، بخور خوشمزه است.
والا قیافش که شبیه شیر برنجه، حتما مزدش هم شبیه اونه دیگه.
حالا یه قاشق بخور، نمیمیری که. اگه دوست نداشتی خودم میخورم.
بله خب باشه بابا، حرفت منطقیه، یه قاشق میخورم ببینم چه مزه ایه.
محمد تقی قاشقی برداشت و فرنی رو مزه مزه کرد.
خوشمزه است.
محمد تقی اینو گفت و ظرف پر از فرنی رو تمام کرد. بعد رفت و تو صف ایستاد و یه ظرف دیگه گرفت.
انصافا خوشمزه است رضا، کلی توفیر داره با شیر برنجی که من دوست ندارم.
دیدی نباید زود قضاوت کنی آقا محمد تقی.
محمد تقی و رضا از کنار دیگ فرنی رد شدن. کمی بعد مردی میان سال رو دیدن که با عصا و یه پا راه میرفت و میخواست هر طور شده از گروهشون عقب نمونه. محمد تقی و رضا به سمت اون رفتن. رضا رو به مرد میان سال کرد و گفت
پدر جان، چرا با این سختی اومدی پیاده روی؟ میتونی روزای دیگه سال راحت تر بیای.
من دفعه اول که اومدم همین فکرارو میکردم و تردید داشتم بیام یا نه.
خب
اما وقتی اومدم آدمایی رو دیدم که دو تا پا نداشتن، با خودم گفتم من جلو اونا پادشاه این مسیرم. خلاصه این که دیگه نتونستم جلو خودم رو بگیرم و نیام. از اون سال به بعد هر سال اومدم.
با شنیدن حرف مرد، محمد تقی و رضا تو فکر رفتن، نمیدونستن چی بگن. کمی که گذشت دوباره راه افتادن. محمد تقی رو به رضا کرد و گفت
حق با اون مرد بود رضا. مسیر پیاده روی اربعین پر از صحنه هایی که هیچ جوری نمیشه توصیفش کرد.
محمد تقی و رضا شونه به شونه هم راه می رفتن. کمی جلوتر محمد تقی و رضا جوانی تایلندی رو دیدن که کنار جاده ایستاده بود و پرچم کشورش رو تکون می داد. رضا به سمت اون رفت و پرسید
فارسی بلدی؟
جوان با اشاره سر به رضا فهمون که بلده. رضا پرسید
خیلی خوبه، ببینم شما آیت الله بهجت رو می شناسین؟
بله می شناسم، مرد بزرگی بودن.
ایشون میفرمودند وقتی امام زمان تشریف بیارن خودشونو از طریق امام حسین معرفی میکنن. به نظر شما چه رابطه بین عاشورا و ظهور وجود داره؟
نمیدونم، اما اینو میدونم که اینجا حج دومه، زبان مشترک اینجا زبان امام حسینه. ما هر سال میایم اینجا تا مشکلاتمون حل بشه.
اگه حرمو ببینی از امام حسین چی میخوای؟
میخوام زنده باشم و هر سال بتونم اربعین پیاده بیام اینجا.
رضا که حالا حسابی کنجکاویش گل کرده بود پرسید
خیلی ببخشید، ببینم کدوم رفتار مردم عراق بیشتر توجهتون رو جلب کرده؟
این که تو مسیر با اصرار از ما میخوان بریم خونهشون و مهمونشون بشیم، این برام خیلی جالبه.
محمد تقی و رضا تا غروب با چند نفر دیگه حرف زدن. با جوانی از جمهوری آذربایجان که هر چقدر بهش گفتن ترکی بلدن، با لهجه بانمکی فارسی حرف زده بود و با یه جوون مشتی کف بازار که ارتفاعی به اندازه قد محمد تقی و عرضی حدود دو برابر پهنای رضا رو داشت. رضایی که محمد تقی بهش میگفت رستم. جوان با پای برهنه راه میرفت. محمد تقی و رضا به سمت اون رفتن و ازش خواستن اجازه بده باهاش صحبت کنن، اما جوان قبول نکرد و راهش رو ادامه داد. محمد تقی و رضا به مسیرشون ادامه دادن و به جوانی زنجانی رسیدن که بی‌اعتنا به نوع سوالای اونا فقط یک کلمه میگفت: عشق. حتی در جواب سوالای همیشگی محمد تقی و رضا که از همه میپرسیدن نظرشون درباره عشق چیه، فقط جواب داد: عشق. محمد تقی پرسید
اگه امام زمان بیاد همین مردم؟
گفتم که فقط عشق. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سید من حسینی، خدا نگهدار.
Ba 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 ha ha ha.
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
به نام خدا. سلام جونم، براتون بگه که پری روزا برای یه کار نجاری رفتم کارگاه یکی از آشناها و بهش سفارش دادم تا کار من رو آماده کنه. چند ساعتی اونجا بودم و چون میدونست من در زمینه احکام شرعی کار میکنم، گفت راستی من مقلد حضرت آقا هستم ولی نمیدونم نظر ایشون در مورد پرداخت خمس سرمایه و ابزارالات کار چیه؟ آیا اینها مشمول خمس میشن و باید خمس اونها رو سر سال خمسی پرداخت کنیم؟ گفتم عمو داوود، فتوای حضرت آقا در مورد سوال شما اینه که سرمایه، ابزارالات و ادوات کار که درآمد اون برای امرار معاش عادی و متعارف انسانه، یعنی در حد شأن اجتماعی انسان لازمه، مثل تاکسی، وانتبار، ابزار نجاری و آهنگری یا وسایل رایانه‌ای، خمس نداره. پس به فتوای رهبری، کسایی که برای امرار معاش عادی و متعارف و در حد شأن اجتماعیشون از سرمایه، ابزارالات و یا ادوات استفاده میکنن، نیاز به پرداخت خمس این موارد ندارن و به فتوای حضرت آقا خمس به اینها تعلق نمیگیره. ارادتمند.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی، حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد.
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو.
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز.
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسال سال 1404
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید،
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آباد.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد
ایران،
ای حصار استوار با ستاره همزاد
ایران،
ای دیار خرم امار آباد
ایران،
ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد
ایران.
خب دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، ساعت 21:28 هست و ما همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه های شبکه رادیویی معارف. عرض به خدمت شما بشه که در این نوبت از برنامه ها من حمید سوری توفیق داشتم با شما عزیزان همراه باشم و همراه همکارانمون آقایان رولا اسماعیلی عزیز تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و سید مجتبی هاشمی، هماهنگی بزرگوار پخش و دوست داشتنی. انصافاً هم ایشون زحمت میکشن، تلاش میکنن در هماهنگی پخش برای اینکه برنامه ها به موقع برسه و ما تقدیمتون بکنیم و انشالله ما هم بتونیم برنامه های با کیفیتی